الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در نقد نظریه حق الطاعه بود و رسیدیم به این بحث که یک تضاد درونی در نظریه حق و طاعه وجود داره. برای اینکه این ناسازگاری درونی را تبیین کنیم، یه مسیر طولانی رو طی کردیم تا نقد برخی از فضلای معاصر رو بررسی کردیم و دیدیم که نقدشون نسبت به این ناسازگاری درونی درست نیست. باقی مان فرمایش خود آقای حائری در نقد این نظر که بخشش قبلا گذشته، اما یه بحث مهمش که بحث حلی و نقضی ایشون هست باقی مانده. بر این ناسازگاری درونی که ما عرض می کردیم نقضهایی هم وارد کردند که انشالله اونها هم طرح خواهد شد، گرچه من بنام این است که یه مقداری از بحث‌هایی رو که بنا داشتیم انجام بدیم رو حذف کنم به خاطر اینکه خیلی طول کشید بحث‌ها، اما این بخش رو باید تمام کنیم چون ناقص میمانه اگر بحث نکنیم. آقای حائری بعد از اینکه گفتن ملاک اباحه، برای اینکه پاسخ بدن به ما فرمودن که ملاک اباحه دو جوره، یه وقت ملاکش حیثیه، یعنی مولا میخواد که عبد آزاد باشه از حیث خودش، یعنی از حیث الزامات او، اما اگر از ناحیه دیگری الزام بیاد منافات با ملاک اباحه نداره. و یک ملاک دیگری میشه تصویر کرد برای اباحه اقتضایی که مولا میخواد عبد آزاد باشه از هر قبلی، هم از قبل خودش هم از قبل عقل. بنابراین اگر از یه ناحیه دیگری غیر از شارع الزام بیاد منافی با این ملاک هست. بعد ایشان فرمود که اگر ملاک از قسم اول باشه اصلا منافاتی با احتیاط و حق و طاعه نداره، اما از نوع دوم باشه ایشون پذیرفت که به نظر میاد یه منافاتی پدید میاد. دیگران ناقدین دیگه اینجا جدا شدند، گفتند که از همین که مولا ایصال نکرده الزام اباحه را، کشف میکنیم اباحه از این قسم نیست و الا مولا باید اباحه را ایصال میکرد. جواب این رو مفصل دادیم. آقای حائری به این راحتی از این بحث بیرون نمیره، میدونه که اینطوری نمیشه جواب داد. میفرماید که اگر شما مقصودتون این هست که بین مقتضیات تعذیر و مقتضیات تنجیز اینجا ناسازگاری پدید میاد، دو تا اشکال ما میکنه. یکی نقضی، میگه خب قبح عقابی ها چی کار میکنن؟ میگه شما میگید که اگر ما احتمال اباحه اقتضایی واقعی بدیم رعایت این تعذیر میاره، یعنی اقتضای تعذیر داره. خب شما احتمال تکلیف الزامی هم که میدید، رعایت او اقتضای تنجیز میکنه. به ما میگه ایشون که خب شما گفتید این دوتا اقتضاها با هم تضاهم دارن، ترجیح بنامرجح اگر طرف حق و طاعه رو بگیرید. خب شما که طرف قبح قابل بیان رو میگیرید، شما چه وجهی دارین؟ شما که طرف قبح قابل بیان رو میگیرید، پس بنابراین اون مقتضای حکم عقلی به تنجیز رو نادیده میگیرید. شما ترجیح دارید طرف قبح قاب را، طرف حق و طاعه رو چشم پوشی کردید. چرا؟ میگه اگر این منطق شما درست باشه که اینجا یه ملاک واقعی داریم در اباحه، یه ملاک واقعی داریم در الزام، هر دو محتمله. شما به ما ایشون اشکال نقضی میکنه، میگه اگر شما میگید که خب اینجا ترجیح به مرجح، اگر طرف حق و طاعه رو بگیریم، طرف قبح اقامه بگیریم، ترجیح به مرجح، چرا شما پس قبح اقابی شدید؟ این نقض است که ایشان کرده. به نظر من نقض وارد نیست، چون ظاهرا بحثا که یاد پیچیده شد تقریبا فراموش کردن که اصلا بحث چی بود. ما که به احتمالات عمل نمی کنیم، ما که حق و تایی مثل شما نیستیم، در نقض بهتون میکنیم، میگیم شما که در حق و تایی به احتمال عمل میکنید، به احتمال اباحه اقتضایی هم باید عمل کنید، که مقتضاش عبارت هست از این که ترخیص در دو طرف بدید احتیاطاً. این جور در نمیاد. ما که اینطوری نیستیم، ما ایصالی هستیم، میگیم هر وقت که تکلیف یا اباحه ایصال شد موضوع قرار میگیره، هر وقت که نشد نه، قواعد دیگه حاکمه. پس ما اینجا هیچ مشکلی نداریم. اگر ما به احتمال اباحه عمل میکردیم و به احتمال الزام عمل میکردیم، البته نقض شما وارد بود. ما که ایصالی هستیم چی بود؟ و وصولی هستیم، میگیم تا وصول نشه لزوم تنجیز نیست، تا وصول نشه اباحه لزوم رعایت نداره، چه اشکالی ما وارده؟ اینها فراموش میکنن نیمه راه، چون بحثا پیچیده میشه که اصلا چی بود بحث. بنابراین این نقض ایشون اصلا وارد نیست. اما حلش که خیلی مشکل تره، ایشون در حل یه مسیر دیگری رو طی میکنه، میفرماید که اصلا صفحه بحث رو عوض میکنه، میگه ما دو تا حکم عقلی داریم، یکی به تعزیر، یکی به تنجیز. اصلا احکام عقلی تابع ملاکاتی که میخواد اونا رو حفظ بکنه نیست، و لذا گاهی از هم جدا میشند. مثلا فرض کنید که شما قطع پیدا میکنید به اینکه تکلیفی الزامی اینجا هست، اما در واقع ترخیصه. چی پیش میاد؟ موضوع حکم عقل به تنجیز حاصله، اما در واقع اباحه است. خب وقتی موضوع حکم عقل به تنجیز حاصله، نتیجه این است که باید که استحقاق عقاب به حکم عقل هست و عقل میگه احتیاط کن، اما در واقع اباحه است. یعنی حکم عقل همیشه تابع اون واقع ملاک نیست. میگه بنابراین اصلا شما بحث تعزیر و تنجیز که احکام عقلیه رو از باب ملاکاتی که یحفظ و به احکام العقلیه جدا کنید. ما هستیم و احکام عقلی و موضوعات احکام عقلی. ما باید ببینیم در این تقریبی که شما برای ناسازگاری درونی درست کردید، باید ببینیم احکام عقلی جمع میشن، یه جایی پدید هست، پدید میاد یه موردی که درش حکم عقل به تنجیز با حکم عقل به تعزیر جمع بشه، میگه اون وقت اشکال شما وارده که اینجا یه ناسازگاری درونی پدید اومده. اما اگر احکام عقلی جمع نشن، یعنی موضوعا جمع نشن، خب چه مشکلی هست؟ پس ببینید ایشون داره قیچی میکنه رابطه ی احکام عقلی را، یعنی تعزیر و تنجیز را، با اون ملاکات. وقتی جدا شدن، میگه ما هستیم این احکام عقلی و موضوعاتش. بعد ایشون یه بحث دشواری مطرح میکنه. خوب عنایت بفرمایید، چون قدری پیچیده کرده بحثشون بدون لزوم. البته میگه که برای اینکه ثابت کنه که این موضوعات احکام عقلی جمع نمیشن هیچ وقت، پس احکام عقلی هم هیچ اینجا تضاهم و تعارضی پیدا نمی کنن، میگه که موضوع تنجیز و موضوع تعذیر نقیزه اینن، نه زده اینن. و برای اثبات این که موضوع این دوتا، یعنی موضوع تعذیر و موضوع تنجیز، نقیزه اینن، برای اینکه برهان بیاره، میره سراغ خود تعذیر و تنجیز. میگه تعذیر و تنجیز نقیزه اینن. خب تعذیر و تنجیز نقیزه اینن، موضوعاشون چرا؟ میگه به حسب قاعده فلسفی که نقیز العلت علت لنقیز المعلول، یه قاعده فلسفی به اضافه این مقدمه و این گزاره که موضوع حکم مثل علت تامس برای حکم. خب اگر نقیز، اگر دوتا حکم نقیز شدن، پس دوتا موضوع که علت تامه برای نقیز این هستند، اینا هم نقیز میشن. خب حالا این گزاره ها اصلا درست چی میشه؟ میگم نتیجهش این میشه که موضوع حکم عقل به تعذیر نقیز و موضوع حکم عقل به تنجیز. مثلا اینطور، موضوع حکم عقل چیه به تنجیز؟ فرض کنید که انکشاف واقع است به قطع یا به اعم از قطع و ظن و احتمال که حق و تائه ها میگن. میگه موضوع تنجیز عدم این انکشافه، که به تعبیر ایشون عدم این انکشاف مساوی قطع به عدم حکم الزامیه. یه موضوع تعذیر میشه این. اگر موضوع تنجیز رو عدمی معنا کردید، نگفتید قطع به کذا، اگر موضوعش گفتید یعنی جایی که عرض میکنم این موضوع تعذیر را انکشاف عرض میکنم عدم یه بیان و غیره گرفتید، موضوع تنجیز میشه عدم این. خلاصه این دوتا نقیزه اینن، هر کدوم رو وجودی معنا کرد دیگری عدمی، عدم این میشه. چی میخوان استفاده کنن؟ میگه نتیجه این میشه که موضوع حکم عقل به تعذیر و موضوع حکم عقل به تنجیز هیچ وقت با هم جمع نمیشه. پس احکام عقلی که ما داریم که قبلا هم گفتیم اصلا کاری به ملاکاتی که یحفظ و بها نداره، ما هستیم در مسئله اصولی براءت عقلی، ما هستیم به احکام عقلی که تابع موضوعاتشه، موضوعاتش هم که نقیزه اینن با هم جمع نمیشن. پس بنابراین لا محاله هیچ جایی وجود نداره که یه ناسازگاری درونی پدید بیاد. ما اگر حق و تایهی بشیم، موضوع تنجیز میشه انکشاف ولو به احتمال، انکشاف لزوم قطعا ظنن و احتمالا میشه موضوع تنجیز، موضوع تعذیر هم میشه عدم این. اگر حق و تایی نشدیم، قبح عقابی بودیم، موضوع تنجیز میشه قطع و ما یلحقها از امارات معتبر و غیره، موضوع تعذیر هم عبارت از عدم این. پس هیچ کجا ما دو تا حکم عقلی نداریم که بگیم یه ناسازگاری درونی اشکال اینطوری پدید میاد بر اساس حق و طاعه، هم چیزی نیست، نه بر اساس حق و طاعه نه بر اساس قبح قابل بیان. هیچ مشکل عقلی از باب عدم اجتماع دو تا حکم عقلی که ناسازگاری درونی درست کنه همچین چیزی پدید نمیاد. این فرمایش ایشون. اینجا هم به نظر من چندین اشکال هم به لحاظ شکل وارده، هم به لحاظ ماهیت و تک تک گزارهایی که شون استفاده کرده. ببینید حالا برای اینکه بحث گم نشه عرض میکنم، ظاهرا باز از همون قسمت که وسط بحث فراموش کردن که بحث چی بود. ما داشتیم نقض میکردیم به شما، ما داشتیم برهان خلف برای شما میووردیم. ما که خودمون قائل نیستیم عقل دوتا حکم معارض داره، شما او رو باید جواب بدید. یعنی چه زحمتی کشیدید؟ شما زحمت کشیدید به ما بگید که عقل احکام معارض نداره. خب واضح نداره. چرا اینقدر زحمت کشیدید بگید موضوع یکی نقیض دیگری است، اونم با این برهان عجیب و غریب، با یه گزارهایی که نمیدونم از کجایشون اینا رو آورده که حالا بحث میکنیم. با این ما از اول میگفتیم، اگه به ما میگفتیم گفتیم زحمت نکشید، ما قبول داریم که دو تا حکم عقلی معارض نداریم. واضحه که اگر حکم عقل به تنجیز به هرچی که باشه، حکم عقل به تعذیر با او جمع نمیشه. این که واضحاته، نیازی به گفتن نبود. نمیشه عقل هم حکم به استحقاق داشته باشه، استحقاق عقاب، هم حکم به عدم استحقاق عقاب. این که از واضحاته، نیازی به این همه پیچ و خم نداشت. ما اشکالمون به شما نقضیه، مثل برهان خلفیه. میگیم اگر حق و طاعه قائل بشید، از طریقی که ما میگیم، نه این طریق شما میفرمایین، با توجه به اون مقدمه شما گرفتار یک تناقضی در احکام عقلیتون میشید. شما او رو باید درست کنید، نه به ما بگید که آقا احکام عقلی با هم معارض نیستن. خب واضحه ما میگیم معارض نیستن، میگیم لازمه حق و طاعه که شما تصویر میکنید چنین تعارضی، او رو باید درست کنید. اون تلازمی که ما میگیم او رو باید حل کنیم، میگیم حق و طاعتون باطله که به اینجا منجر میشه. اونم میرسیم که این منتها اینطور نیست، چون ایشون میاد قطع میکنه رابطه حکم عقلی را با اون ملاکات. ما اصلا اثبات این تهافت رو از اون راه درست کردیم، شما قطعش کردید. خب این درست نیست. ببینید تمام مسیری که ما طی کردیم این بود که اگر حق و طاع قائل باشید، به همون نکته حق و طاع در باب اباحه باید بگید، هم از باب ملاک هم از باب رعایت، هر دو البته میگفتیم. ما میگیم لازمه اون این است که دو تا حکم عقلی ناسازگار داشته باشیم. شما به ما میگید که احکام عقلی در باب تنجیز و تعذیر معارض نیستن. خب واضح معارض نیستن، اگه معارض بودن که ما نمیتونیم به شما برهان خلف درست کنیم. ما در واقع اینطور میگیم، ما هم قبول داریم معارض نیستن، اما لازمه حرف شما تعارضه، پس حرف شما نادرسته، این برهان خلفه. شما باید این مقدمات حرف ما رو باطل کنید، باید بگید لازمه حرف ما تعارض نیست. اینو باید درست نکردن دیگه. نه حالا میرسیم بهش دیگه، نکردن این کار رو، ثابت شده است. حالا اونم به بچه نادرستی که بهش میرسیم. حالا میگم اولا چجور کبرا رو درست کردن که نقیزه اینن، که بگیم موضوع تعذیر و تنجیز نقیزه اینن. میفرمان میایم سراغ احکام که خود تنجیز و تعذیر باشه، اینا نقیزه اینن. چون اینا نقیزه اینن، حالا ما فرض کنیم اینا نقیزه این باشن، اون همش بحث داره ها، فرض کنیم نقیزه این باشن. میفرمایند که یه قاعده فلسفی داریم که نقیز العلت علت لنقیز المعلول، همچه قاعده فلسفی داریم. لابلای کتب کلامی یه وقتی حرفا رو زدن که علت عدم علت علت لعدم المعلول، که حرف نادرست بی حساب کتاب. ما در بحث فلسفی همیشه اینو میگیم که در واقع علت و معلول مال عالم وجوده، عدم که علیتی نداره. مرحوم آخون در اسفار شما دیدید چند بار اینو میگه که بابا این یه حرف مسامحیه که عدم العله علت لعدم المعلول. واضح عدم چیزی نیست که علت چیزی باشه، که اونم علت برای عدم المعلول، که واضح حرف نادرسته. پس این حسب قاعدت نقیز و نقیز العلت علت لنقیز العدم معلول، چه قاعده ایه؟ از کجا اومده این قاعده؟ قاعده قطعا غلطه، چون اگر علت وجودی شد نقیزش عدمی میشه. وقت عدم العله علت لعدم المعمول معلول، این البته در کلمات متکلمین هست، گاهی ممکنه در کتب فلسفی نمیدونم، ولی اونایی که بالاخره اهل کارن میدونن که علیت ما رو عالم وجوده، و وجود هم در وقتی علیت درش ساری شد عدمش چیزی نیست که علت بخواد باشه برای او. این یه بحث که اصلا این قاعده فلسفیتون نادرسته. ولی از اون غلط فاحش‌تر این است که ما بگیم که حالا که دوتا محمول ها و حکم ها نقیزند و این قاعده فلسفی رو داریم و موضوع حکم علت تامه حکمه، اینا چیه اصلا؟ موضوع احکام علت تامه حکمه؟ علت تامه نفس حاکمه در احکام شرعی، همینطوره. اگر از خداوند باشه یه معنایی داره، از پیغمبر باشه یه معنایی داره، در ما هم همینطوره. وقتی ما حکم میکنیم هازا زاک، موضوع این محمول علت نیست، نفس حاکمه که علت حکمه، به معنای تصدیقه، به معنای هویتش هم همینطوره. اصلا این از کجا ما آوردیم؟ یعنی بله میفرمایند در لابلای بحث ها گیر که میکنن از این حرفا میزنن، ولی اونا که اهل دقتند نمیگند. و لذا مرحوم اصفهانی در سرتاسر حاشیه کفایش میگه این حرفا چیه؟ علت برای حکم نفس حاکمه. راستم میگه حرف برهانی رو باید قبول کرد. اگر حکم کار نفس منه، علت برای او پس نفس منه، به معنای تصدیق، به معنای هویتی که صورت اونم یه جور تابعه، مثل اینکه تصور تابع نفس منه، تصدیقم تابع نفس منه. این که موضوع علت باشه برای محمول در هیچ بعای درست نیست، در هیچ بعای درست نیست، در خارج هم نیست، در خارج هم نیست. محل قابلش میشه، محل قابلش میشه، خیلی وقتا محل قابل که علت نیست. یعنی اینا روشنه ها، یعنی ما وقت جلسه نباید برای این بگیریم، روشنه که سبب حکم نفس حاکمه. این که ما بگیم که وقت یک کلم میذارن میگن کل علت تامه، خب کل یعنی چی در بحث فلسفی؟ اگر میخواید تمام بکنید فلسفیان، بگید همینه دیگه، بگید علت تامه است، چون نمیتونن بگن، میگن کل علت تامه. اون وقت میدونم کل علت تامه و احکام علت تامه رو داره، اونم عدم العلت، علتون لعدم المعلول، که هر فیلسوفی که یه مقدار کار کرده باشه میگه حرفا یعنی چه. نفرمودن موسم گفته موسم هست بابا، بله دیگه، میگه اینو ترجمه به وجود میکنیم در خب نمیشه اینجا، نمیشه، چون میگه نقیزه و میخواد علت درست کنه، نمیتونه این کارو بکنه، میخواد نقیز درست کنه، علت درست کنه و بعد بگه که بنابراین موضوعات هم نقیزن با هم دیگه. اینطوری میخواد بیاد، نمیتونه ترجمهش کنه به معنای وجودی. نه، میخواد بگه که موضوع تعظیم واقعا نقیز اوست، اینو میخواد درست کنه. الان خب بله اون که هست، نه چی نقیزه الان؟ چی نقیزه؟ نه اینکه کار اصلا اثبات همینه. ببینید ایشون میگه دنبال اینه که بگه موضوع تعظیم نقیز موضوع تنجیزه، و بعد میگه اثبات اینم از این طریقه، همینه دیگه. بس ما حالا ما همینه کار داریم، ما که نخواستیم این جملات را در فارسی یا عربی معنا کنیم، چون راه بر ترجمه داره. یه عده‌ای میگن معنای این که اصلا میگیم عدم علتون لعدم المعلول ترجمه میشه به عالم وجود، یعنی لبن میخوام بگیم وجودین اینها اینطوری هن، یه بیان اخرى از اونه. اینو ما الان کار نداریم، ما حرفمون اینه که شما میخواید نقیض واقعی درست کنین موضوع تعذیر و تنجیز را، دیگه نمیتونین این حرفو بزنین. اینجا عدم واقعی رو میخوایم بگم. خب ابدا نه، حکم کی میکنه؟ حکم به استحقاق کی میکنه؟ ما امروز خسته هستی بچه، دلتون میخواد بگید. البته میدونم حکم هم هست، حکم نه، اینه معناش واقعا. تمام مقارنات بازن همین قسمت دیگه. نه حکم کی میکنه؟ خب پس نه، پس بنابراین حکم رو حاکم میکنه. این که این احکام حاکیان که اول کلامه، حکم به استحقاق، حکم به حق و تا، این که اول کلام حاکی باشه. اگر حاکی هم باشن، حکم رو حاکم میکنه. اینکه حکم عقل الان ایشون قبول داره که این احکام مال عقلن، حکم عقلی را عقل میکنه نه کس دیگری. پس علت تامش خود نفس اوست یا عقله، علت تامش اینه. اگه میخواید فلسفی صحبت کنید که میفرمایید یه قاعده فلسفی داریم، بعدم میگم که ولیس هازا، این صفحه 37، ولیس هازا ثابتن بالقاعدت الفلسفیت المذکوره فحسب، یعنی اینو فلسفیشون گرفته و تمام گرفته. بعد که عرفان هم اینطوره کارو بعد عرض میکنیم، بس میخوام میگم بحث فلسفی هیچ وقت اقتضای این حرفا نداره و و اجازه بدید و لازم هم نبود. این همه زحمت چه لازم بود؟ ما که قبول داریم این را، چه نیام ما که قبول داریم حکم عقل به تعذیر با تنجیز جمع نمیشه، حتی ضدین هم باشه همینطوره، موضوعشون ضدین باشن، اصلا نباشه نقیزین که ایشون میگه ضدین نیستن و نقیزین هم ضدین هم باشن جمع که نمیشن، این که روشنه. اصلا برهان اینا نبود که ما گفتیم شما یه حرفی زدید در حق الطاعه، اون حرف را اگر اخذ بش بکنیم به لوازمش لازمه دو تا حکم عقلی ثابت باشه، دو تا حکم عقلی ثابت نیست، ما میگیم ثابت نیست، پس اون مقدمتون غلطه که حق الطاعه ثابته. این صورت برهان، شکل برهان ما این بود. پس شما باید اونو بزنید بگید ما حرفی نزدیم که لازمش این باشه، حالا ببینیم زدید یا نه. ما بحثمون این بود که اباحه اقتضایی، اباحه اقتضایی که من احتمال میدم شبیه احتمال لزومه، همونطور که احتمال لزوم بنابر حق و تا موضوع حق و تا است، احتمال اباحه اقتضایی موضوع این حکم عقلی به رعایت و به قبح تفویت و امثال این که هست، هیچ فرقی با هم نمی کنه. شما اینو باید بزنید، اگر نزدید دیگه نمیتونید بگید که احکام عقلی تابع موضوعاتش هست و کاری به اون ملاکات واقعی نداره. چطور میشه کار نداشته باشه؟ مگر حکم عقل به قبح تفویت مگر یه حکم عقلی نیست؟ شما نمیخواید این رعایتش بکنید؟ در بحث اجزابش کار ندارید؟ در بحثای دیگه به این کار ندارید؟ یعنی اگر شما یقین پیدا کنید که با این عمل تفویت میشه ملاک مولا به این عمل و فرض کنید که ملاک هم ابراز شده است، تا اون اختلاف مبنایی پیش نیاد که آیا ملاک ابراز شده تفویتش اشکال داره یا مطلق ملاک ولو ابراز نشده که ما میگیم به تبع برخی بزرگان اشکال داره. دو تا نظر هست، ما حالا اصلا ابرازیشو میگیریم. شما فرض اینه که من احتمال میدم یه اباحه اقتضایی واقعی که مولا جعل کرده باشه و ابراز کرده باشه این تفویت بشه، این که خب مثل حق و تا هست. اگر گیری هست اینجا شما باید حل کنید. اگر اینو اشکال نکردید گفتید اینم مثل اونه که قبول کردید، اولا میگید ما اصلا کاری به ملاکات واقعی نداریم، چطور میتونیم کاری نداشته باشیم؟ اگر حکم عقلی آمد رو تفویت غرض واقعی مبرز، اگر انکشاف قطعی خواستید قطعی که میشه قبح غابی، اما اگر انکشاف ظنی و احتمالی هم در الزام گفتید در باب اباحه باید بگید. چه فرقی با هم میکنه؟ نه نه اشکال در اشکال دومی که بهشون وارد کردیم این بود که فرض کنیم تنجیز به معنایی که شما میخواید که یه چیزی را به عهده بیاره فرض کنیم نشه، چون میگن به عهده نمیاد، در اباحه چیزی به عهده نمیاد، اما تعذیر که هست، تعذیر بود دیگه، خودشون هم چرا دیگه تعذیر هم باشه تفویت میشه دیگه. اگر حکم عقلی تعذیر بیاد معناش این هست عهده کار نداره، اصلا عهده نیومده باشه، تفویت ملاک بحثی خودش کاری به عهده نداره. ما میگیم تعذیری هم باشید این پیش میاد، یعنی اصلا میگیم عقل چیزی به عهده نمیاره، اما تفویت ملاک پیش میاد نمیاد. ایشون میگه اصلا کاری به ملاک نداریم. چطور کار نداریم؟ مثالی که ایشون میزنه معل فارقه. میدونید چی رو مثال میزنه؟ میگه بنابراین از هم تفکیک میشن. میگه در جاهایی که ما قطع داریم و ملاک واقعی چیز دیگه ایه، قطع به خلاف داریم، خب واضح اونجا ملاک اثر نداره. اما اگر آمد ملاک واقعی منکشف شد، اگر قبه عقابی بودیم و وصول میخواستیم به انکشاف قطعی یا انکشافی که بیان داشته باشه، یا اگر حق و تایی هستیم به احتمال منکشف باشه، به احتمال ما میخواییم بگیم در این صورت باید رعایت کنیم این غرض را، چطور اصلا، من سوالم اینه، روش فکر بکنید، چطورشون میگه ما کاری به ملاکات واقعی نداریم، ما هستیم احکام عملی و موضوعاتش؟ جوابش یک کلمه است، ملاکات واقعی منکشف به اعم از انکشاف احتمالی که شما میگید یا منکشفی که ما میگیم، موضوع حکم عقل، اصلا موضوع حکم عقله که باید رعایتش کرد، که این یه جوری الحاق به موارد مشابهشه مثل حق و طاعه و امثال اینها. چطور شما میگین ما کار بهش نداریم، ما صفحه رو کلن عوض میکنیم، ملاکات رو میذارید کنار؟ ملاک باب ما بود برای این بحث این که ما خود شما وارد شدیم ملاک رو دو قسم کردید، برای این که چون در قسم دوم ملاک که عبارت باشه از این که ملاکی که مولا میخواد عبارت است از اباحه اقتضایی که با هر آزادی که هر آزادی رو طلب میکنه و هر گونه الزامی منافات باهاش داره، این رو ایشون گذاشت قبول کرد که تعافد پیدا میکنه، حالا میخواد بذاریش کنار. ما میگیم نمیشه، این موضوع حکم عقله، شما نمیتونید این رو جدا کنید از احکام عقلی تعذیر و تنجیز، نمیتونید جداش کنید، حکم اغراض مبرزه مثل احکامن، هیچ فرقی نمیکنن، احتمالش در حق و طاعه مثل احتمال تکلیف الزامی، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اشکال کارشون اینه که اینو گذاشت کنار، بعد اومد به ما گفت که خب عقل یه حکمی داره در تعذیر، حکمی داره در تنجیز، خب ما که واضحه اینو قبول داریم، نمیگیم اینا با هم جمع میشه، میگیم اگر شما حق و طاعه رو گفتید که باید به مثل او در احتمال اباحه اقتضایی هم بگید، ناچار میشید دو تا حکم رو با هم جمع کنید، که نمیتونید، که نباید هم بشه، ما هم قبول داریم نباید بشه، بس حق و تا اشتباه. این مدل استدلال بود، شما این رو باید حل کنید نه چیز دیگری را. این تمام الکلام در استدلال هایی که شده بر این بحث و پاسخ هایی که داده شد. به نظر من تناقض درونی، ناسازگاری درونی مسجل بر این حرف، و لذا حق و تا غیر از این که به نظر ما در قبال دیگران که قبه قابی هستیم میگیم خلاف حکم عقلی مدرک ماست، خلاف این جهت هم هست، یعنی مبتلاست به تناقض درونی. در طی بحث چند تا نقض هم مطرح شده به عرض ما، هم برخ از فضلای معاصر فرمودن، برخش هم آقای حائری فرمودن. این نقض ها مهمه، هم از باب این که خب باید نظر خودمون که مبتنی بود بر احتمال اباحه اقتضایی و لزوم رعایتش بنابر حق و طاعه رو باید ببینیم چی کار میخوان بکنیم در اون نقضها، هم نقض کردن به شبهه قبل الفحص، هم نقض کردن به شبهات اطراف علم اجمالی، هم نقض کردن به حسن احتیاط که همه میگن، میخوان میگن در این موارد شما گیر میفتید با این حرفایی که میزنید، اینکه اباحه را، باب اباحه را در نوع اقتضاییش، در اون نوعی از اقتضایی که احتمال ملاک لزومی میدید در او، اگر شما این رو بپذیرید تو اینجا همه گیر میکنید، به ما میگن. حالا ببینیم اینطور هست یا نه. فایده این بحث فقط این نیست که نجات بدیم اون شبهی را که علیه نظر حق و طاعه ترک کردیم، بلکه خودش بحثای مهم میداره. به نظر میاد اگر ما در این بحث توقل کنیم، چه بسا برخی از احتیاطات واجب و غیر واجبی که بزرگان قائل میشن باید در اونها یه تزییقی، تقییدی وارد کنیم. اینطوری نیست که هر کجا ما بگیم خب حالا چه اشکال داره یه احتیاط بکنیم اینجا، اینطوری معلوم نیست درست باشه. همونطور که اگر یه احتیاطی مستلزم ضرر شد، مستلزم حرج شد، شما این احتیاط رو قبول ندارید، چه بسا اگر همچین احتمالاتی معقول پیش بیاد نتونید احتیاط همه جا انجام بدید. این هم بحثای مهمیه، انشاءالله از فردا. الحمدلله رب العالمین.